جلسه پنجم از شرح مدخل سرشت قانون از دانشنامه فلسفی استنفورد. صحبت جلسه قبل به اینجا رسید که پوزیتیویست‌های حقوقی اولیه، یعنی کسایی مانند آستین و بنتام، به ویژه آستین، در بحث هنجاری بودن قانون یه موضعی تقلیل گرایانه داشته و به چه معنا معتقد بودن که جنبه هنجاری قانون رو میشه گفتش که صرفا ریشه در تمایل افراد برای اجتناب از تحریم ها داره. و دیدیم که هارت هم این سخن رو به شدت نقد کرد. هارت یه مثال معروفی داره که تقریبا در خیلی از کتاب های حقوق ذیل همین بحث میادش. مثالش این هستش که میگه اگر یک سارق مسلحی رو در نظر بگیرید که به شما فرمان میده، دستور میده که کیف خودت رو به من بده و شما این کار رو میکنید، چرا؟ چون مجبور به انجام این کار هستید. هارت میگه که این که شما مجبورید این کار رو کنید به این معنا نیستش که شما تعهدی برای انجام این کار دارید، شما تعهدی به دزد ندارید. حالا هارت میگه که اگر ما حاکم رو هم اینجوری در نظر بگیریم که صرفاً با زور قوه قهریه هستش که فرمانی رو میده و اون رو به اجرا در میاره و مردم هم از اون تبعیت میکنن، خب این چه فرقی میکنه با فرمان این سارق مسلح؟ از منظر هارت بین این دوتا یک تفاوت مهمی وجود داره که آستین اون رو ندیده گرفته و اون هم این استش که ما نسبت به قانون تعهداتی داریم و صرفا از سر اجبار نیستش که اونجوری که آستین فکر میکنه از قانون پیروی میکنیم. از نظر هارت آستین وقتی داشته درباره سرشت قانون نظریه پردازی میکرده یک تمایز مهمی رو ندیده گرفته و اون هم تمایز بین مجبور بودن و تعهد داشتنه. این دوتا یکی نیستند. اصطلاحاً هارت میگه که being obliged یعنی مجبور بودن فرق میکنه با having an obligation یا duty یعنی تعهد داشتن و این چیزیه که آستین در نظر نگرفته. و بعد از منظر هارت هنجاری بودن قانون با اون وجه تعهده که رب داره، نه با اون وجه اجبار، یعنی با اون obligation هم مرتبطه نه با being obliged، با این به اون ربطی نداره. در واقع اعتراض اساسی که هارت به روایت تقلیلگرای آستین از هنجاری بودن قانون بیان میکنه میشه در قالب یک عبارتی بیان کرد که خود هارت این رو از خود کتاب هارت ببینیم چه میگه. هارت میگه تفسیر مبتنی بر پیشبینی، اسم نظریه آستین رو میذاره تفسیر مبتنی بر پیشبینی. هارت میگه تفسیر مبتنی بر پیشبینی این واقعیت رو پنهان میکنه که در جایی که قوانین وجود دارن تخطی از قوانین صرفاً زمینه‌ای برای پیشبینی واکنش‌های تنبیهی متعاقب اون تخطی نیستش، بلکه انحراف از قوانین دلیل یا توجیهی برای اعمال چنین واکنش‌های تنبیهی و اعمال تحریم‌ها از طرف دادگاه هم هستش. خب این جمله قدری پیچیده شد، ببینیم که توضیح میخواد، ببینیم منظور هارت چه هستش، باز کنیم ببینیم منظورش چه هست. هارت این سخن رو در کتاب مفهوم قانون 1961 آورده و در اینجا این نویسندگان مقاله این نقل قول رو یه قسمتی از وسطش رو حذف کردن، سه نقطه گذاشتن که اون اتفاقا به نظرم بهتر بود می بود چون با حذف اون یه مقداری فهمش سخت شده، ولی اگه اونو برمیگردونیم فهم موضوع ساده تر میشه. قبل از هر چیز، وقتی هارت میگه تفسیر مبتنی بر پیشبینی، منظور چه هست؟ گفتم منظورش نظریه آستین هست. حالا چرا به این نظریه میگن تفسیر مبتنی بر پیشبینی؟ من از این به بعد چون این کلمه رو باش زیاد کار داریم، هر جا گفتش که در این متن میاد روایت پیشبینی یا نظریه پیشبینی یا تفسیر مبتنی بر پیشبینی، منظور نظریه آستین هستش. آستین میگفتش که تو جلسه قبلم دیدیم که میگفت به واسطه قوه قهریه پشت سر قانون هست که ریشه های هنجاری بودن قانون شکل میگیره و مردم پیشبینی میکنند که اگر از قانون تخطی کنند مجازات میشوند. این کلمه پیشبینیه، برای همین وقتی میگن خانش پیشبینی یا روایت پیشبینی، منظور همچین سخنی است. خب حالا هارت میگه تفسیر مبتنی بر پیشبینی یه واقعیتی رو داره ندیده میگیره. چه واقعیتی؟ این که وجه قهری صرفا نقش پیشبینی کنندگی رو که آستین به اون نسبت میده نداره، بلکه توجیه کننده تنبیه ها از جانب دادگاه هم هست. یه دلیلی برای اعمال تحریم ها در اختیار قاضی قرار میده. بین اعتبار هستش که میگه قانون یک وجه دلیل آورانه داره، یک وجه دلیل آورانه داره. اون کسی که از ترس مجازات توسط قانون از قانون پیروی میکنه، این یک سوی داستانه. تا اینجا آستین درست میگه، احتمالاً بخشی از داستانه میگه، اما سوی دیگر داستان این هستش که دادگاه به دلیل تخطی از قانون اون فرد رو تنبیه میکنه. به کمک این وجه هنجاری قانون هستش که اون رو تنبیه میکنه. نویسندگان مقاله میگن که این تأکیدی که هارت بر کار کرده دلیل آورانه قانون میذاره، این تأکیدی که بر این میذاره، حرف درستی هستش، اما شاید کافی نباشه. چرا؟ چون طرفداران روایت پیشبینی، یعنی حامیان روایت آستینی، میتونن این سوال مطرح کنن، بگن خب چرا مردم باید حاکمیت قانون رو دلیل یا توجیهی برای اعمال خودشون بدونن؟ اگر یگان دلیلشون این باشه که قانون یک تحریم کننده کار آمده، پس در نهایت طرفداران آستین میگن پس حرف ما درسته، روایت پیشبینی حرف درستی رو داره میزنه. یعنی با پیشبینی مجازات و اجتناب از اون هستش که مردم از قانون تبعیت میکنن. اما دعوی اصلی هارت این هستش که فقط به این دلیل نیست. این کلمه فقط مهمه، نه اینکه این دلیل هیچ وقت به کار تبیین رفتار افراد در مقابل قانون نمیاد، اینو نمیگه، بلکه هارت با این قیدهای فقط یا تنها با اینا مخالفه. مردم فقط از ترس مجازات نیست که از قانون پیروی میکنن، به عبارت هارت. به عبارت دیگه، اعتراض اصلی هارت به مدل پیشبینی یا به روایت پیشبینی در واقع نتیجه دیدگاه هارت هست در مورد کارکردهای اصلی قانون در جامعه. برخلاف آستین و یک کسانی مانند کلسن در قرن 20 که مدل آستینی رو، مدل روایت پیشبینی رو کلسن هم قبول میکرد، کلسن یکی دیگر از معروفترین پوزیتیویست های حقوقی در جهان قاره‌ای هستش، برخلاف نظر آستین و کلسن، هارت معتقده که کارکرد قانون منحصراً به توانایی قانون به اعمال تحریم‌هاش مربوط نمیشه، یک کارکردهای اضافه تری هم داره. در این قسمت نویسندگان مقاله قدری طرف آستین رو میگیرن و معتقدن که کارکردهای قانون در فرهنگ ما بیش از اون چیزی که هارت فرض میکنه اتفاقا با جنبه‌های قهری اون ارتباط داره، یعنی همون کارکردهای دیگه‌ای که در نظر داره که حالا در ادامه خواهیم گفت چه هستش. میگن حتی اونا هم به جنبه قهری قانون ربط داره و میرن سراغ دسته ای از یافته های تجربی که این یافته های تجربی نشون میدن که روایت پیشبینی، اگر بخوایم از ببینیم که در جامعه نظر خود مردم چه هست در مورد کارکردهای قانون، اتفاقا این روایت پیشبینی خیلی بهتر میتونه توضیح بده که کارکرد اصلی قانون چه هستش. به سراغ نظریه بازی ها میرن و استفاده هایی که از نظریه بازی در حقوق شده بیشتر جانب آستین و کلسن رو میگیره تا هارت رو. اینجا یه توضیح کوچولو در مورد نظریه بازی میدم فقط، ولی یه نکته بگم که وقتی میخوایم بریم سراغ داده های تجربی باید به سراغ دسته بزرگتری از داده ها بریم. در ادامه خواهم گفت یعنی اینجوری نیست که یک سر همه داده ها جانب کلسن و آستین رو بگیره. ما میتونیم در ادامه خواهم گفت داده های تجربی رو بیاریم که جانب هارت رو بگیره. اما چون در این بخش از نظریه بازی صحبت میشه و توضیحی هم داده نمیشه، این بخش یه قدری نیاز به توضیح بیشتری داره. اول اصلا بگیم که این نظریه بازی در وسط بحث‌های فلسفه حقوق الان چه کار داره میکنه. ممکنه به گوش خواننده وطنی این قدری ناآشنا بیاد، اما فقط کافیست بدونیم که یک کتابی ما داریم در سال 1998، عنوان کتاب هستش نظریه بازی در حقوق، و جالبه بدونید که این یکی از پر ارجاع ترین متون حقوقی در 25 سال گذشته بوده. من گوگل اسکالر رو نگاه کردم، دیدم بیش از 1700 بار به این کتاب ارجاع داده شده، یعنی که نشون میده که به گوش حقوقدان غربی این یه مرتبه نظریه بازی وسط بحث‌های حقوقی چیز خیلی عجیبی نیست. چون اصلا کتاب، گفتم وقتی کتابی 1700 بار ارجاع بهش داده شده، حالا خدا میدونه که چقدر آدما خوندن اینو، یعنی حجم تعداد چاپ‌هایی که کتاب شده و اینا چقدر بالا بوده. همین یه فقره نشون میده که چقدر جای این رویکردهای نوین طبیعت‌گرایانه در دپارتمان‌های حقوق ما خالی هستش. رویکردهای تکاملی، روانشناختی، نظریه بازی، حتی رویکردهای عصب‌شناختی، رویکردهای ژنتیکی و دسته بزرگی از این رویکردهای طبیعت‌گرایانه رو داریم که امروزه جایگاه مهمی در حقوق پیدا کردن، در علم حقوق پیدا کردن. کافیست مدخل طبیعی‌گرایی در فلسفه حقوق رو در دانشنامه استنفورد ببینید که ببینید چقدر در این زمینه کارهای زیادی انجام شده. یا یک کتابی هستش به اسم رویکردهای آزمایشی به فلسفه حقوق که همین پارسال منتشر شده و البته هیچ کدوم اینا به فارسی ترجمه‌ای نداره، و بنابراین سخن کوتاه کنم، این سنخ به کارگیری های علوم تجربی در حقوق اونقدری که برای ما ناشناس، برای غربی ها ناشنا نیستش. برای همینم احتمالاً نویسندگان هیچ توضیحی ندادن و بحث رو ادامه دادن. دوست عزیزی در فایل های قبلی میگفتش که وقتی گوش کرده بود میگفت چرا شما وسط بحث های فلسفه حقوق به سراغ نظریه تکامل رفتید، و من به این دلیل این چند جمله رو اینجا عرض کردم که این کار شایعی است در حقوق شناسی غرب، در کشور ما خیلی شایع نیست. خب حالا نویسندگان مقاله میگن که یافته هایی از نظریه بازی نشون میده که منطق حاکم بر بخش بزرگی از امور حقوقی رو میتوان به بهترین شکل با بخش هایی از نظریه بازی، از جمله یه بازی هستش به اسم معمای زندانی، میشه اونجا این رو توضیح داد. به ویژه همین که ما پیش بینی میکنیم که خطرهایی رو تخطی از قانون برای ما به همراه خواهد داشت، و برای اینکه بخوایم اجتناب کنیم از اون مشکلاتی که برامون به وجود میاد، برای همین از قانون پیروی میکنیم. این بازی ها نشون میدن که مردم در بسیاری از موارد فرصت طلبانه برخورد میکنن و کارکرد اصلی قانون حل معضل فرصت طلبی در جامعه است. خود این باز همین یک کلمه خودش ادبیات تکاملی خیلی جالبی داره. در چنین شرایطی که مردم دارن فرصت طلبانه عمل میکنن، نقش اصلی قانون در واقع دادن یک دسته محرک های قهری هست برای حفظ منافع متقابل همه طرف های ذی‌نفع. یه توضیح کوچکی بدم که معمای زندانی چی هستش. وقتی دو یا چند نفر، حالا دو نفر رو در نظر بگیریم، در موقعیت تضارب منافع قرار میگیرن، سعی میکنن طوری عمل کنن که بیشترین سود و کمترین زیان رو ببینن. اما وقتی همه با هم دیگه این کار رو کنن، خب افراد سعی میکنن که فرصت طلبانه عمل کنن. نظریه بازی سعی داره این شرایط سود و زیان در همکاری یا در رقابت رو به نوعی مدل سازی ریاضیاتی کنه. پس برای همین نظریه بازی به طور خلاصه یک نوع مدل سازی ریاضیاتیه که افراد وقتی در موقعیت تضارب منافع قرار میگیرن، آیا با همدیگه همکاری میکنن یا رقابت میکنن و کدام یک در بسته به شرایط بازی به سودشون خواهد بود. خب یکی از این مدل ها به معمای زندانی یا دوراهی زندانی معروفه که در ساده ترین شکل اون اینجوری هستش که دو تا مظنون ما داریم که گیر پلیس میافتن. پلیس دو نفر رو به دو اتاق بازجویی جدا میبره و به هر کدومشون جداگانه یه دسته ای از اطلاعات رو میده. میگه اگر همکاری کنی تو و بگی که جرم رو انجام دادی و دوستت همکاری نکنه، تو رو آزاد میکنیم، اون رو 3 سال زندانیش میکنیم. به هر دو نفرم این حرف رو میزنن در دو تا اتاق جدا. اما اگر هر دو با هم اعتراف کنید، هر دو هر کدومتون 2 سال زندانی میشید. و اگر هر دو با هم دیگر اعتراف نکنید و ساکت بمونید، چون ما میدونیم شما مقصر هستید، 1 سال زندانی میشید. ولی چون در واقع این بازرس میگه که این پلیس میگه که من نمیتونم اطلاعات زیادتری رو به قاضی بدم، پرونده‌اش رو بتونم پرتر کنم، برای همین شما احتمالاً به شما هر کدوم 1 سال میده. این دو نفرمون فرضمون بر اینه که رابطه دوستی ندارن و هر کس هم به فکر منافع خودش. حالا فرد اگه اعتراف کنه به نفعشه یا نه؟ خلاصه تحلیل ها رو میتونید به متون چیز مراجعه کنید، الان دیگه وارد حالت های مختلفش نمیشن، ولی خلاصه تحلیل ها به این نتیجه ممکنه هر کدوم از این افراد رو برسونه که باید اعتراف کنن. اگه اعتراف کنن به نفعشونه، اما چون هر دو به این نتیجه میرسن که اعتراف کنن، ضرر بیشتری میکنن. چرا؟ چون اگر هر دو همزمان سکوت میکردن، یکی 1 سال زندانی میشدن، اما از اونجایی که هر دو با هم دیگر اعتراف میکنن، یکی 2 سال زندانی میشن. تحلیل ماجرا رو میتونید در مدخل دوراهی زندانی در دانشنامه استنفورد ببینید. خب اما حالا نویسندگان مقاله دارن به چه چیزی اشاره میکنن تو این وسط بحثای ما؟ یعنی ما اصلا بحثمون چی بود، الان به کجا رسیدیم، چرا این داستان رو دارن تعریف میکنن؟ صحبتشون اینه که آزمونهای نظری و اجرای تجربی اونها، آزمون نظری یعنی همین که بشینیم تحلیل تو نظریه بازی تحلیل کنیم، یا این که به جایی که بریم تحلیل کنیم ببینیم چه کاری انجام میدن، عملا بریم به صورت پرسشنامه های مردم رو در شرایط دوراهی زندانی قرار بدیم و ببینیم که چگونه عمل میکنن. یعنی اون وقت شواهد تجربی براش داریم. حالا به هر حال در هر صورتش چه آزمون نظریشو انجام بدیم چه اجرای تجربیشو انجام بدیم، گواهی هست بر این که افراد پیش بینی میکنن که چگونه عمل کنن به نفع اونها هستش. و همین بخش برای اینکه نظر آستین و کلسن رو مبنی بر این که رویکرد پیش بینی ارجح بر رویکرد هارت هست بپذیریم کفایت میکنه. البته من با سخن نویسندگان مقاله کاملا موافق نیستم، چون همونجوری که اشاره کردم یک شواهد تجربی دیگری هم داریم که به زندگی روزمره ما نزدیکتر از این چیزی است که در دوراهی زندانی میبینیم. دوراهی زندانی یک شرایط خیلی انتزاعی رو به تصویر میکشه، حتی شکل‌های انزمامی‌تر دوراهی زندانی رو وقتی مردم در شرایطش قرار گرفتن، گاه همکاری هاشون بیشتر از رقابتشون بوده و اینجوری نیست که ما یکسره به فکر منافع خودمون باشیم. حتی جالبه که در اِوولوشنری گیم تئوری وقتی که شما این بازی‌های دوراهی زندانی رو چند دور تکرارش کنید، نتایج به اون چیزی که هارت ممکنه بگه نزدیکتر بشه. الان حالا برگردم به مقاله، چون ببینیم که خود مقاله چجوری پیش میره. خب البته الان که برمیگردم به مقاله، میبینیم که خود نویسندگان مقاله هم تا حدی موضع خودشون رو تعدیل میکنن و سعی میکنن به نفع موضع هارت یک تحلیل هایی رو عرضه کنن. میگه به این شکل میگن این که ما بیایم بگیم یگانه کارکرد قانون در جامعه اساساً با جنبه های قهری و اجباری اون گره خورده، در اینجا این قید یگانه یا تنها یا فقط قدری موضع آستین رو ضربه پذیر میکنه. میگن چون ما میتونیم خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که بیایم برای از جانب هارت بخوایم یه دسته از کارکردهای دیگر رو معرفی کنیم که این دسته از کارکردها رو ما نتونیم بگیم ربطی به جنبه قهری قانون پیدا میکنن. به چهار مورد اشاره میکنن که موارد بسیار جالبی هستش. یکی از کارکردهای قانون حل مشکلات مربوط به هماهنگی میان چند بخش در جامعه در اموری هستش که مکررن تکرار میشن. مثلا قانون مشخص میکنه که چگونه مجلس و دولت باید با همدیگه همکاری کنن. یه قانون رو در نظر بگیرید که داره به مجلس و دولت میگه چگونه باید با همدیگه همکاری کنید. یا اینکه در یه سطح کوچکتر مثلا به ما میگه که شورای شهر و شهرداری چگونه باید با همدیگه هماهنگ بشن و همکاری کنن. خب در اینجا اساسا از وجه قهری قانون اصلا سخنی نیست، در حالی که قوانینی برای این کارها داریم. پس اینکه بگیم یگانه کارکرد قانون به وجه قهریش ربط داره، همینجا معلوم میشه که غلطه. دومین کارکرد قانون که ربطی به وجه قهری اون نداره، تعیین معیارهایی برای رفتار مطلوب. قانون فقط سلبی عمل نمیکنه، رفتارهای مطلوب رو هم تشویق میکنه. نه اینکه فقط بخواد جلوی رفتارهای نامطلوب رو بگیره، رفتارهای مطلوب رو هم تشویق میکنه. مثلا میگه اگه کسی فلان قدر در مدرسه سازی شرکت کنه، فلان درصد معافیت مالیاتی خواهد داشت. یا کسی که یک سال با احتیاط رانندگی کنه، به نحوی که در تصادفی مقصر شناخته نشه، فلان درصد از پرداخت بیمش کم میشه. در این موارد الان قانون داره جریمه نمیکنه، بلکه برای توسعه و گسترش رفتارهای مطلوب، رفتارهایی که به نفع جمع هستش، داره پاداش میده. کسی که در زندان مثلا میگن خوش رفتاری کنه، فلان قدر زودتر آزاد میشه و مواردی از این دست. البته میشه یه خانشی نوین از رویکرد پیشبینی آستین ارائه داد که بتونه این موارد رو هم توضیح بده، اما حداقل در موضع خود آستین سخت بشه این کارو کرد. به نظرم در موضع استاد آستین یعنی جرمی بنتام بهتر میشه چنین خانشی رو عرضه کرد، چون بنتام فایده‌گرا بود و نفع جمع رو در نظر میگرفت و به علاوه به صراحت در پیشبینی عواقب عمل فقط به رنج ناشی از تحمل مجازات توجه نداره و به لذت هم اشاره میکنه. اما در هر صورت نویسندگان مقاله این نوع کارکرد تشویقی حقوق رو هم نوا با رویکرد پیشبینی آستین نمیبینن. مثال دیگری از کارکردهای حقوق که هارت میتونه به اونها اشاره کنه و در رویکرد پیشبینی وجود نداره هم بهش اشاره میکنن. یه رویکرد سومی رو کارکرد سومی رو ارائه میکنن برای حقوق که باز با جنبه قهری قانون ربطی نداره. یکی دیگه از کارکردهای قانون اعلان بیان نمادین ارزش‌های جمعی هستش. منظور چه هستش؟ مثلا اصل 28 قانون اساسی میگه هر کس حق دارد شغلی رو که بدان مایل است برگزیند. الان در این قانون از تحریم و تنبیه سخنی نیستش. بسیاری از اصول قوانین اساسی در سرتاسر دنیا از این سنخ هستن. مثال‌های داخلیشو بخوام بزنم، مثلا اصل 37 میگه اصل بر براءت است. اصل 31 میگه داشتن مسکن حق هر فرد است. پس کارکرد برخی از قوانین این اینجوری نیست که اصلا انگار یک نوع تقویت ارزش‌ها در جامعه هستش و نه اینکه فقط بخواد تنبیهی رو برای کسی در نظر بگیره. این موارد رو دیگه مشخصا نمیشه با شکل سنتی نظریه پیشبینی آستین و نه به اون شکلی که گفتیم بیایم بر اساس نظریات بنتام اصلاحش کنیم که به جای رنج لذت رو هم در نظر بگیریم، این رو با اون هم ظاهرا دیگه نمیشه توضیح داد. در پرانتز یه نکته دیگه رو هم عرض کنم، برخی از این موارد از منظر دورکین جزو اصول حقوقی قرار می گیرن و نه قوانین و قواعد حقوقی. یعنی چی؟ یعنی میشه با یه خانش دورکینی به اینکه اصلا آیا این موارد اینا قوانین حقوقی به معنای دقیق کلمه هستن یا نه اعتراض کرد. مثلا وقتی در اصل 35 گفته میشه که در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل رو دارن، این گفته به وضوح رنگ و بوی اخلاقی هم داره که فرد باید بتونه خودش دفاع کنه. یعنی این صرفاً شما این مواردی از این دست رو ما یادمونه تو جلسات گذشته که دورکین میگفت ما اینا رو باید ذیل اصول حقوقی طبقه بندی کنیم. خب اما در نهایت دیگه چه کارکردی رو برای حقوق میشه تعیین کرد که نظریه یا روایت پیشبینی آستین اون رو ندیده گرفته؟ به چهارمین مورد هم اشاره میکنن که یکی این که کارکرد حقوق حل و فصل اختلافات پیرامون حقایق است، فکت ها. مثلا فرض کنید قانون مشخص میکنه که اگه میانه فلان دو نهاد یا فلان دو ارگان در مورد برخی از مسائل اختلاف بود، چگونه باید مسئله رو رفع و رجوع کنن. مثلا قرار استش فکتی مثل میزان تورم در کشور اعلام بشه، چند تا مرکز مختلف چند عدد مختلف رو اعلام میکنن. سخن کدوم مرکز یا نهاد رو باید مبنای برنامه ریزی های اقتصادی قرار بدیم؟ باید قانون مشخص کنه اینو دیگه، درسته؟ در اینجا هم باز وقتی قانون اینو مشخص میکنه، یعنی یکی از کارکردهای قانونه و باز در اینجا قانون کسی رو مجازاتی برای کسی پیشبینی نمی کنه و در واقع مجازاتی الان توی همچین قوانینی ما اصلا نمی بینیم که حرفی از مجازات باشه. صرفا میگه در این موارد مثلا آمار فلان مرکز رو مبنا قرار بدید. پس الان دیدیم که نویسندگان مقاله به مدد هارت اومدن، گفتن هرچند نظریه بازی ها جانب آستین رو میگرفت و میگفتش که این وجه قهری قانون برای مردم خیلی مهمه، اما حداقل چهار مورد رو نویسندگان مقاله نام بردن که اینها مواردی هستش که قانون یک کارکردهایی داره که فراتر از اون به ربطی به اون وجوه قهریه قانون نداره. میشه یک دفاع‌های تکاملی هم از موضع هم آستین آورد هم از موضع هارت آورد. من این جلسه با تواتر بیشتری از مقاله خارج شدم، پس اگه اجازه داشته باشم یه دفاعیه تکاملی از نظریه پیشبینی آستین رو هم خدمتون عرض کنم. خب دیدیم که نویسندگان مقاله میگفتن چی؟ میگفتن برخی شواهد تحلیلی مثل تحلیل‌های ریاضیاتی که در دوراهی زندانی داریم و همچنین برخی یافته‌های تجربی مثل بکارگیری تجربی دوراهی زندانی در پرسشنامه‌ها بر این که ما برای اجتناب از زیان از قانون پیروی میکنیم تاکید داشته. بعدش گفتیم که خب شواهد تجربی دیگری هم هستن که نشون میدن ما همکاری هم میکنیم و یکسره فرصت طلبانه عمل نمیکنیم. حالا میخوام یه دفاع تجربی دیگری از نظریه پیشبینی آستین عرضه کنم. برخی از روانشناسان ما داریم به ویژه دانیل کانمن و آموس تورسکی، این دو نفر که کانمن برنده نوبل هم نوبل اقتصاد هم شدش، با روانشناسایی هستن که در اقتصاد هم نوبل گرفتن، البته دیگه وقتی که نوبل رو گرفتن تورسکی مرده بود و کانمن فقط اینو گرفت. حالا این روانشناسان چی رو به ما نشون میدن؟ یه نظریه‌ای دارن موسوم به نظریه زیانگوریزی یا loss aversion. loss aversion زیانگوریزی به فارسی ترجمه شده. مطابق با این نظریه یه نکته جالبی رو نشون میده. داده‌های تجربی این افراد نشون میده که ناراحتی ناشی از دست دادن 100 دلار با به دست آوردن 100 دلار جبران نمیشه، بلکه باید حدوداً 200 دلار فرد به دست بیاره تا ناراحتی از دست دادن 100 دلارش جبران بشه. به عبارتی درد از دست دادن دو برابر شادی به دست آوردن هستش. به همین دلیل ساده ما به شدت از دست دادن حراس داریم و از اون اجتناب میکنیم. حالا فرض کنید که آستین این اطلاعات رو میداشت، میتونست اینجوری بگه که درسته که با تخطی از قانون ممکنه ما سودی به دست بیاریم. چرا از قانون داریم تخطی میکنیم؟ خاطیان از قانون چرا این کارو میکنن؟ خب به خاطر اینکه یک سودی به دست بیارن. اما اگر به هنگام گیر افتادن به دام قانون همونقدر رو هم که همونقدری که قرار بود به دست بیارن رو هم از دست بدن، دو برابر ناراحت میشه. یعنی اگر قرار بودش که در یه دزدی که میخواد بکنه، یه کاری که میخواد انجام بده، فرض کنید 100 دلار گیرش بیاد، اگه همون 100 دلار رو بعدن ازش جریمش کنن، همین درد از دست دادن دو برابر ناراحتی داره. یعنی تو همینجاش ناراحت. به علاوه این که میدونیم که قانون جریمه‌اش خیلی بیشتر از سود احتمالی که متوجه خود فرد است. یعنی همیشه اگر کسی مثلا دزدی کرده باشه، نه تنها رد مال رو چیز میکنن، بلکه تنبیه اضافه تری هم براش در نظر میگیرن. به همین دلیل ساده که ما زیانگوریز هستیم، انسان‌ها چون زیانگوریز هستن، پس به طور متعارف از قانون تبعیت میکنن. این زیانگوریزی هم ریشه های تکاملی داره. در طبیعت به دست نیاوردن یک شکار ناراحت کننده هستش، اما نه به اندازه وقتی که خودمون شکار شیر بشیم. بنابراین خیلی منطقی هستش که اگر از کسی بپرسیم کدوم بدتره، کدومی که بدتره، اینکه نتوانی آهویی را شکار کنی یا اینکه خودت شکار شیری بشوی، بدیهی است که دومی بدتره. چرا؟ چون دومی زیان زیادی رو به همراه داره. باز مثلا بگن کدومی که بدتره، بگن یک بدونی که با یک میوه ناشناس ممکنه بتونی از گرسنگی نجات پیدا کنی، یا با همین میوه ناشناس ممکنه مسموم بشی. خب خطر مسموم شدن ممکنه مرگ رو به همراه آورده باشه. بنابراین ما خیلی با احتیاط بیشتری نسبت به این موارد عمل میکنیم. به طور خلاصه ساختار ذهنی ما طی فرایند تکامل زیستی برای اجتناب از زیان طراحی شده. آستین که البته دقیقا در همون سالی که کتاب منشأ انواع داروین چاپ شد فوت کردش، اگه به این اطلاعات تکاملی و اطلاعات اقتصاد رفتاری کانمن و تورسکی دسترسی داشت، میتونست در دفاع از تز خودش بگه همین ساختار ذهنی زیانگوریز به علاوه وجه قهری قانون، این دوتا رو هم بذارید، این منشأ وجه هنجارین قانون هستش. البته خب نکات دیگری هم هست که الان دیگه جای بحثش اینجا نیست. اون کارکردهایی که نویسندگان مقاله بهش اشاره کردن، کارکردهای چارگانه‌ای که میگفتن مدل در واقع آستین نمیتونه اونا رو توضیح بده، به جنبه‌هایی از جهان مدرن اشاره دارن که اینا فراتر از اون قوانین سنتی هستش. بنابراین میشه گفتش که آستین در مورد ریشه ها درست میگفت، اما نظریه آستین کاملا قابل تعمیم به جهان مدرن نیست. وقتی وارد جهان مدرن میشیم، چه بسا در موارد بسیاری باید جانب هارت رو بگیریم. خب برگردیم به مقاله. در ادامه مقاله میره به سراغ رئالیستای حقوقی و اینکه این دعوی آستین که اصلا آیا قانون میتونه رفتار افراد رو هدایت کنه یا نه، و این زیر سوال بردن سخن آستین قبل از هارت توسط رئالیستای حقوقی مطرح شده بود، این رو میذاریم برای جلسه آینده. پایان بخش پنجم مقاله.